صحبت کنن در مورد مدل‌های اقتصادی تشکیل شد و حالا من خدمت آقای دکتر عبدالمجید که خود صحبت قبلی زحمت کردم تشکیل آوردن علیرغم همه مشغله‌هایی که دستمزدش هر از دولت دارم من خدمت آقای همیشه وقت مدارکشون شده رو بزرگ بزرگه قبول زحمت کردم و تشکیل آوردن خدمت هر دولت رو عرض کردم که ما وقتی تبلیغات میدانی و در وقت مخاطبین به صورت شلوغ و زار نداریم بزرگانی که در جلسه حضور دارم حالا اعضای مرکز حضوره همزانی هستن و روی کرد جلسات همزان این هست که فضایی نشاط کنیم این دکتر که واقعا مخاطبان بشنن با همدیگه بحث و گفتگو کنن در مورد مدل‌های اقتصادی که ما انشاءالله مثلا به یک مدل یا چهار تا راهبرد برسیم و اون رو بتونیم از دستگاه دولتی مطالبه کنیم حالا از بسترهای مختلف و ظرفیتهایی که وجود داره شما هست که سوریه هم دانیه روی کرده داره حالا من خودش که مختصر از که شما حرف کنم از ابتدای سال که حالا بعد از مهمزونه هم تابستون ما تا الان سه تا نشست رو برگزار کردیم با حضور خود حاج آقای صدوق آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر محمودی که بزرگواران تابستان و پاییز و همین ابتدای بهمن ماه تشریف آورد هم مشهد جلسه تقریبا یک روزه که خوب بعد از ظهر برگزار شد در نشست اول من بخش از مباحث اقتصادی حسین علیزاده مطرح شد که حالا به بزرگوار دیگه نقل نظراتی مطرح فرمودن در دومین نشستمون که آبان ماه برگزار شد آقای دکتر رمضانی بحث اقتصاد در بیانیه گام دوم رو مطرح کردن و نگاهشون حول این موضوع رو که اونجا با آقای دکتر محمودی و آقای صدوق اشکالات و سوالاتشون رو مطرح کردن و به بحث گفتگو پرداختن در سومین نشست که همین ابتدای بهمن ماه بود آقای مقصودی بحث حالا ورود سرمایه‌داری به ایران رو ارائه دادن که قبل از اون با توجه به خوب نزدیک ایام دهه فجرم بود ایشون سبک اداره حکومت اسلامی رو در مقابل اداره حکومت غربی ارائه دادن که خب حالا هم به گفته خود آقای صدیق خان و آقای دکتر رمضان و سایر بزرگواران بحث جدید و نابی بود ایشون ارائه دادن در ادامه از این فرصت که اینجا شده شما در مرکز تشریف داره این نهایت استفاده رو ببرید که نشست رو انشاءالله برگزار کنید انشاءالله حاج آقای صدوق وقت مدل اقتصادی حسینی اندیشه رو ارائه میدن و خدمت شما هست که حالا اگه در ذهنش نیاز به مثلا ورود داشت یا هر زمان که خودتون سلام تونستین سوالات و اشکالاتتون رو نسبت به تحت بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعضائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين فلا رسيدنا استحفت رجب صغير بئسة نبيل كرام الإسلام که آغاز سرفصل دوم تاریخ هست برای هدایت انسان ها و به واسطه وجود ایشون آغاز امامت رقم میخورد و ختم نبوت الخاتم المنصره و الفاتح المستقبل و امتحانات عقلانی در مواجهه با فتنه های عقلانی دورانی است که خدای متعال به وسیله قرآن خود فتح باب بکنه در عقلانیت بشر و امروز هم بود این آیه همینه اگر ما در درگیری با ابلیس و اعوانش تو جنگ شناختی، تو جنگ اقتصادی، تو جنگ ترکیبی تو جنگ های امنیتی اگر نتونیم نسخه من را از قرآن و مشی اهل بیت استنباط بکنیم. و البته ظاهر هم نیست، چون تو تنزیل نیست، قوامل تأویل هست. بعد از سنت نبی مکرم اسلام و اهل بیت فروغ رو خودمون با عقلانیت جمعه مؤمنین و دستگاه فقاهت بتونیم راهکار و مقابله رو فتنه ابلیس پیدا بکنیم و طرح اسلامیت اداره رو در حکومت اسلامی نمونه سازی بکنیم و اگر این نمونه محقق نشه توقع ظهور و رفع غیبت شاید توقع ایجادی باشه. تأثیر نزول ملائکه در این روز و برکاتی که از آسمان اینها نازل میکنن و ما هم از خدای متعال طلب میکنیم رحمت و فضل دیگرانش رو بر جامعه مؤمنین در این امتحانات و از وجود مقدس پیامبر هم عاجزانه طلب میکنیم که ما رو جزء حزب خودشون قرار بدن، جزء هم خودشون قرار بدن، داخل در شفاعت خودشون بکنن. در این مکان مقدس هم در محضر ساحت مقدس امید نمسر زهر تعالی فتحیت و فنا ایشون رو به عزیزانشون عزیزترین
بیرشون دارن
زمانی که مبتلا بودن وجود مقدس آوازادشون حضرت محمد ابن امین جواد قسم میدیم که ما رو اهل جزا و همراهی با ولایت خودشون قرار بدن به زمانی که شیعه ظرفیت همراهی با ایشون رو نداره و در پذیرش ولایت اهلی به ایشون خورده نگیره و باز همین شیعه برای که بخواد نسبت بده امام جواد فرزند این آقا هست یا نه قیافه شناس رو میارن که بخوان نسبت بدن که آیا واقعا ایشون فرزند این آقا هستن. اگر شیعه ما به این تحمل ولایت رو داشت اصلا اجازه میداد این فضا پیش بیاد. امروز شرایطی پیدا شده که نه وجود امام که وجود نائبش این همه فدایی پیدا کرد و این نیابت همه رو در قدر من کرده برای وجود مقدس آوازانه آوازانه السلام حضرت حجت و جلال الله اما خب این محیط باید طی بشه و این امتحان تو جنگ های مختلف به سربلندی برسه. ما اگر جنگ امنیتی رو پشت سر گذاشتیم جنگ اقتصادی توش بمانیم امتحانمون به نهایت نرسید. جنگ اقتصادی رو پشت سر بگذاشت جنگ فرهنگی برای ما زمینگیر بشه باز امتحان رو به نهایت نرسید. تولی نیابت عامه و تو همه ابعاد اتفاق بیفته. رفع سلطه از دستگاه کفر و تو همه ابعاد اتفاق بیفته. اون موقع میتونیم بگیم ما به نهایت عام شما متولی شدیم، تولیمون به تمام معنا شد، حالا متوقع هستیم به ظهور خود حضرت. و این طلب رضا و فرج هم از این مورد سبیه نوستر رضا جایی هست که هم فرج ما هست هم فرج خودشون. ما هم نور چشمیمون به این هست که دولت اینها محقق باشه. همه ابزار دنیا موقع برای ما معنی پیدا میکنه، جایی که آخرت برای ما ظهور و بروز و روشنی پیدا کرده باشه. خب امیدواریم که موفق در این راه باشیم و تفضلن انتقال ما را دنیا هم به عالم آخرت به وسیله شهادت در راه خودشون قرار بده. بلکه صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما فضای بحث رو متناسب با بزرگترین مشکلی که امروز نظام اسلامی باش مواجه هست، که بحث اقتصادی هست و مقام اعظم رهبری هم سالهای متمادی رو بحث سالها رو و نامگذاری اونها رو به مسائل اقتصادی نامگذاری کردن. جنرال های انقلابی خب با یک موضوع جدیدی مواجه هستن. قبل از این فقها مسائل اقتصادی در سطح نظام سازی بهش مواجه بودن. آغازش از انقلاب اسلامی هست دیگه. اینکه حساس به مسائل اجتماعی و مسائل مسلمین باشن از ابتدای بعد از غیبت بودن. زمانی که ما مکاسب شیخ انصاری رو تدوینش رو متناسب با نیاز زمانه می‌بینیم. اما این در این سطح که سطح حکومت باشه، در این مقیاس که اینقدر پیچیده باشه، این اولین باری که داره برای جامعه مؤمن مطرح شد. طبیعتاً اختلافاتی بین گفتمان‌های مختلف انقلابیون وجود خواهد داشت و این اختلاف به دلیل جدید بودنش طبیعی است، اما باقی ماندن سرش به نظر ما از حق مطلب دور هست. ما باید بتونیم این اختلافات رو به یک هماهنگی در گفتار و گفتمان تبدیل بکنیم، که اگر این هماهنگی اتفاق بیفته طبیعتاً در اجرا هم کار بسیار راحت تر خواهد بود. این تشدد در راهکارهای اقتصادی و توصیف از شرایط عینی اقتصادی مقدم بر راهکارها، طبیعتاً دولت‌های مختلفی رو سر کار میاره و با رفتن اونها هم دیگه پاسخگویی نسبت به عمل کرده اتفاق نمی‌افته. یک شخص جدیدی با یک دولت جدیدی با یک راهکار جدیدی و یک آسیب‌شناسی جدیدی میاد و بعضاً 180 درجه مخالف دولت قبلی و دوباره می‌بینیم مشکلات باقی می‌مونه و دامن زده میشه. به نظر ما می‌رسه که دو تا ادعا رو باید تفکیک کنیم از هم. یکی این که ما دشمن رو چگونه می‌بینیم در حمله اقتصادیش به خودمون، و این که نظامی که باش مواجه هستیم چه طول و عرض داره و چه عمقی داره، و در قدم دوم حالا راهکارهام برای مواجهه با اون چی هست. این دو تا راه رو من تعمد دارم جدا بکنیم. بین این دو تا هم یک وضعیت دیگری پیدا میشه که انقلاب اسلامی چقدر از حمله دشمن ضربه‌پذیر شده و چقدر به سمت آرمانش حرکت کرد. اینا یه تعجبی پیدا میکنه. یعنی هم یک سطحی ما دستگاه نظام سرمایه‌داری رو تا جایی داخل کشور پذیرفتیم، اینجا ضربه‌ای است که خوردیم. یه سطوحی هم عدالت انقلابی رو وارد کردیم، اینجا اونجایی است که سمت مطلوب حرکت کردیم. لذا این تغییری که این وسط پیدا شده متفاوت هست با اون جبهه که دشمن داره با اون جبهه به ما حمله میکنه. یعنی ما کاملا سرمایه‌داری مطلق نیستیم و باز متفاوت هست با اینکه مطلوب اسلامی ما چی هست و چقدر با اون فاصله داریم. پس وضع موجودمون هم یه تعیین سومی رو پیدا میکنه. این ستا وقت رو من تقاضا دارم جدا از هم بهش بپردازیم، ولی طبیعتاً باید مرتبط به هم بشه. یعنی باید سیر از وضعیت موجود به مطلوب در ملاحظه درگیری و کفر رعایت بشه. من سعی میکنم اول اون جبهه دشمن رو دوباره ترسیم بکنم خدمت از دالی. فکر میکنم یه خلاصه کوچکیش رو قبلا عرض کردم، لکن الان سعی میکنم یه مقدار بستش بدم. این سه تا بحث رو نیمه اولش رو به این اختصاص میدم، نیمه دوم رو دو قسمت میکنم، بخش دوم و سوم رو به اون اختصاص میدم. خب در تفاوتی هم که من این ادعاه رو خدمتون عرض میکنم، نهایتش باز دوباره بهش میپردازم، ولی تو قدم اول اگر تحلیل ازش نداشته باشیم و نتونیم این نقشه رو به صورت هماهنگ ببینیم، تو نمود عینی بعضی ها وقت اشکال رو به دلالی هایی که توی بازار توزیع وجود داره برمیگردونن، وقت مالیات ضرر جرزده یا سرمایه عایدی و سرمایه اینها رو راهکار حل مشکلات میگن، یا بعضی ها مشکل تورم رو و عدم تولید رو بانک، حالا چه دولتیش چه خصوصی ببینم، بگم داره خلق پول میکنه یا بنگاهداری میکنه، و اگر جلوی اینها رو بگیریم مسئله حل میشه. بعضیا بانک مرکزی رو علتش میبینن که تغییر تو پایه پولی میده و نمیتونه از ارزان به خدمت شما نسبت بین بودجه هایی که برای دولت بسته میشه و دولت ازش میخواد که مثلا من این خرج ها رو دارم برام بده، چون نمیتونه پاسخگو این باشه، مجبور میشه در پایه پولی دست ببره. یا بعضی ها مشکل تورم رو به تولید برمیگردونن، میگن تحصیلات باید به تولید بدیم، لذا شروع میکنن یه قوانین رو تنظیم میکنن تا بخواد به تولید تحصیلات خاصی تزریق بشه و کار جلو بره. یا مسئله رو به بخش خصوصی برمیگردونن، میگن اگر ما بحث رو از دولتی به خصوصی شیفت بدیم، حالا یا بعد با خصوصی سازی یا مولد سازی مسئله حل میشه، لذا سعی میکنن این قسمت رو برجسته بکنن. یا احتمال دیگه بحث اشتغال رو که اگر ما دستمزد حقوق رو بالا ببریم، که کاری که آقای دکتر هم تو وزارتشون انجام دادن، تو زمان تصدیشون به این قسمت تمرکز داشتن، ارزم به خدمت شما اگر این اتفاق بیفته چرخه اشتغال میچرخه، ما میتونیم تولید بیشتری داشته باشیم. اینها تنوع‌های مختلفی است که توی تحلیل از مشکلات اقتصادی و راهکارهایی که براش در نظر گرفتن مطرح میشه. یک سری از دوستان هم کلن این سیستم رو میگن با کنار بگذاریم، کل مجموعه حالا بحثای بانکی و بورس و ارزم و خدمت شما مالیات و این مجموعه رو کنار بگذاریم، یه سیستم دیگری بچینیم، این بحث اسلامیت، اونا کلن همش قربی هست و مادی هست، همه اونا باید کنار گذاشته بشه. ارزم به خدمت شما ببینیم اسلام چی میگه، لذا برخورد سلبی با اونها رو راهکار میدونن، یعنی حذف مثلا ارزم کنم بانک یا حذف بانک خصوصی. دوستانی که حالا به پول طلا رقبت نشون میدن و اینها، طبیعتا وقتیشون میپرسی خب حالا تکلیف بانک چی میشه، چون میاد بودن ما گفتیم بانک رو به اسلام که حالا شما میخواید دیگه ما تکلیف. یا بعضی دوستان دیگه که مثلا میگن الان تحصیلات رو کجا هدایت کنیم، میگن اصلا من یک قرار بانک وجود داشته باشه، اما شما میگه ما تحصیلات رو کجا هدایتش کنیم، به رو اصل موضوعاتی که الان وجود داره خط میزنن. چه حالا بخوان بحث مرحومای شاهبادی رو برجسته بکنن که بحث تعاونی و شرکت مخمس و اینها رو پیشنهاد میدن، چه بخوان نسبت به بانک خصوصی نظر داشته باشن بگن دولتیش باز بکنه تا مسئله حل بشه، چه بحث خانواده رو جای مقصودی مطرح میکردن بخوان برجسته کنیم تا مشکلاتمون حل بشه. بذار لازم نیست حتی ما برای این سطوحی از سیستم های موجود راه حلی داشته باشیم و بگیم که اینا چی کارش بکنیم، اینا یواش باید حذف بشه. و ارزم به خدمت شما بعضی هم کلا میگن بخش خصوصی باید کنار گذاشته بشه، حذف بشه، و اگه بخش خصوصی کنار گذاشته بشه همین سیستم کنار گذاشته میشه، باید یک فضای دیگری رو پیش بگیریم. حالا من سعیم به اینه که اگر این تحلیل رو که الان خدمتتون ارائه میکنم بتونه پا بگیره، جواب همه این فضاها رو داده باشیم و بتونه همه اینها رو مرتبط به هم ببینه. نمیخواد یه قسمتش رو حذف کنه بگه این نیست، و نمیخواد اون رو معیار و محور مشکلات ببینه. ما به نظرم هیچ کدوم از اون محور مشکلات نیست، اما بی ارتباط به هم نیستن و این رو انشالله تو جریان توضیحات هم عرض خواهم کرد. اگر دویدی نه نه تابعی جلو ببرم. یه شعاری هست که اقتصاد سرمایه‌داری مطرح میکنه که نیازها نامحدود و امکانات محدود، و با این شعار میخواد نسبت بین تولید و مصرف رو در یک خانواده، سن، به یک کشور تنظیم بکنه و حتی دایره جهانیش رو هم داشته باشه که ما باید جهان همین رو مطرح بکنه. با این شعار میگن همه باید تحریک بشن برای تولید و تولید رو تو بالاترین سطح داشته باشن، اما نسبت به مصرف ما باید خود کنترل باشیم، کمتر مصرف کنیم. یعنی چی؟ به دلیلی که امکانات محدوده مصرف باید محدود بشه، و به دلیلی که نیازها نامحدوده باید تولید زیاد بشه. اما انسان انسانه، دوست داره مصرف کنه و کمتر هم طور کمتر زرز بکشه، کمتر همت کنه، کمتر تلاش بکنه و بیشتر به مصرف رغبت نشون بده. چه عاملی باعث میشه که جامعه رو تحریک کنیم برای تولید و تحرک اجتماعی رو هم نتیجه بگیریم اما مصرف بالا نره؟ با همین مصرف میگن چکار کنیم؟ تحریک اجتماعی درست کنیم. یعنی چی؟ یعنی تنوع کالا و مد در نمایش اجتماعی تحریک اجتماعی رو درست میکنه، لذا حرص اجتماعی درست میکنه برای چی؟ مصرف. اسمش مصرفه، اما حقیقتش این است که تحریک بکنه برای تولید. این که میگم اسمش مصرفه و حقیقتش مصرف نیست، به دلیلی که اینجا یک الگوی درآمد میاد مصرف رو مقید میکنه. درآمد طبقاتی است و اجازه نمیده هست که هر کسی از طبقه خاصی به طبقه بالاتر بدون رعایت اقتضاعاتش. اقتضاعش چی هست؟ یک سطح تساوی از مشارکت تو تولید هست. اگر این رو نداشته باشه، الگوی درآمد طبقاتی مانع مصرف زیاد از حد هست، لذا اینجا حسد اجتماعی رو ما خواهیم داشت. از نسبت بین این دوتا
که من میگم نسبت بین ارث و حسد دیگه هست. ما یک محرومیت در مصرف یا نیاز
به صورت دائمی خواهیم داشت.
یعنی چی؟ یعنی چون این قاعده و علاوه این قاعده ضرورتاً باید همش به سمت فاصله بیشتر حرکت بکنه، همیشه این دهک پایین این دهک بالا تو مرعا منظرش هست و احساس محرومیت در کل این طبقات ذاتی سیستم میشه. و این محرومیت هر چقدر بیشتر بشه، این حس محرومیت هر چقدر بیشتر بشه به معنی این است که فاصله بین تولید و مصرف یا حرص و حسد بیشتر شده. پس اگر یک کشوری سال اول تولیدش مثبت یک بود، سال دومش این حالت مثبت ادامه دار و این حالا نیم باشه، این 75% باشه، این 1.25% باشه، همه اینا وقتی به سمت مثبت حرکت بکنه و این مثبت شدنش هم شیب به سمت بالا داشته باشه، این نوسان سینوس نداشته باشه که اول هم اینجا باشه یک بعدش نیم، نه، اگر یک هست باید اینجا باشه 1.25 حد دقیقا. و هر میزان که این به سمت بالا هست یعنی این رو تونسته تبدیل به اخلاق اجتماعی بکنه. اگر این نسبت تبدیل به اخلاق اجتماعی بشه، همیشه صادرات کالاش مثبت، عرضش مثبت. لذا در مکانیزم عرضه و تقاضا سوداوری خواهد داشت. و به هر میزان که این مثبت بودن ها این هم شیب داشته باشه به سمت بالا، در سطح دوم این صادرات کالاش که سوداور هست قدرتش رو در ارزش نشون میده، قدرت ارزش رو بالا میبره. یعنی به هر کسی اثبات کرده که چی؟ من فاصله بین تولید و مصرف هم رو نه تنها تونستم کنترل کنم، تونستم تبدیل به اخلاق اجتماعیش بکنم. اگر قدرت ارزش زیاد بشه و قدرت ارزی هم رو به تساوی بگذاره در زمان، نه در سال، نه در دهه، در یک پروسه زمانی این رو بتونه پایدار نگه داره، ثبات رو به ارزش چیکار میکنه؟ میگه. پس ثبات ارزش تابع چیه؟ تابع پایداری در این خلق رذیله هست، در حرص و حسد اجتماعی. وقتی این کار رو چک به سمت مرجعیت میگه از سوداوری که در این سطح در عرض و تقاضای بین عرض براش پیش میاد بیشتر از سوداوری که در کالا هست، چون خود عرضش هم روش تقاضا میاد. و در سطح سوم عرض به خدمت شما، عرض و تقاضا نسبت بین انسان و طبیعت به معنای این که بین نیاز و ارضا میتونه باشه. یعنی چگونه من نیاز جدید درست کنم و ارضا را خودم قیمت بکنم، فضای مجازی رو بیارم با یه اپلیکیشن و موبایل رو بیارم با فناوری های مختلف در مقیاس تمدنی به معنای نیاز جدید. این سطح سومی هست که اگر به این سطح برسه ما بهش میگیم مثلا عرض میکنم تونسته صاحب تمدن باشه. تفاوت بین مثلا عرض میکنم 8 کشور صنعتی دنیا بین اونها هم بخوایم تفاوت قائل بشیم، باید ببینیم کی در تولید نیاز برای جامعه جهانی بیشترین سهم رو دارد. پس اون بیشترین منابع رو به خودش اختصاص میده و اجازه میده، همه کشور بهش اجازه میده که بدهکارترین کشور باشد، ولی اقتصادش بالا ارجاع شد. به دلیل چی؟ به دلیل که تونسته تولید نیاز و ارزای جهانی رو به دست بگیره. به تعبیر دیگه تونسته بیشتر از هر کس دیگر انسان رو به ماده تخصیص بده، انسان رو ماشینی کرده باشه. این ستا سر که به ترتیب آمد، دوباره شروع کرد از بالا یک حرکتی رو رقم زد، آمد تا اینجا. بعد برای این ما نیازمند ساختار هستیم. این ساختار میبایست تمرکز رو برای ثروت و ماده ایجاد بکنه. اگر تمرکز ایجاد نشود، او تولیدی که ما خواستیم به صورت انبوه اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. و اولین مهرش هم که ازش تعبیر میکنیم به سلول نظام سرمایه‌داری شرکت هست، با دو تا قاعده میتونه تمرکز رو برای این سلول به ارمغان بیاره. یک این که مالکیت از عین به سهام تبدیل بشه. ما در شرکت شرعی مالک عین هستیم مشاعا، اما در شرکت موجود مالک سهام میشیم. یه به عین کاری نداریم، سهام میاد واسطه من و اون کالا میشه، واسطه من و اون عین میشه. اگه تو نستم من این رو ازش جدا بکنم، در قدم دوم دیگه اعمال مالکیت نسبت به این هم نمیتونم داشته باشم، باید نسبت به سهام اعمال مالکیت کنم. پس در قدم دوم هم مدیریت و تصرف از مالک به صاحب 51% منتقل میشه. مثل 9% بخواد راضی باشه، بخواد راضی نباشه. با این دو تا قانون شرایط تجمیع و کارایی تجمیع، تجمیع که میگیم یعنی تونسته یک حجم زیادی رو ایجاد بکنه، که البته این 51% هم الان دیگه کسرتاش وقتی زیاد میشه، یکی 10% هم داره یه تعیین کننده کل قواعد شرکت میشه. به هر میزان که حجمش عظیم بشه، اون کسانی که ولو خیلی کمتر از 51% هم دارن، اما قدرت مدیریت و همه قواعد شرکت رو خواهند داشت. پس این صرفا به 51% محدود نیست، قانون این هست، اما به هر میزان تمرکز بیشتر بشه، این از این عدد هم بسیار کمتر می‌رود.